أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله یک، در جلسه قبل مسئله مشکلی است. از یک طرف مشهور در میان فقها گفتن که باید در وضو در غسل کمک نگیرد و غیر مشهور مثلا مثل مرحوم سید در عروه می فرماید کمک گرفتن در باب وضو در باب قوش اشکال ندارد، فقط خودش باید صورت رو بشوره، دستها رو بشوره، مسح سر، مسح روی پاها رو بکنه. و اما در مقدمات، چه مقدمات بعیده هست چه مقدمات قریبه، کمک گرفتن اشکال نداره. مثلا یک کسی آب میریزه روی سر او و اون نیت سر گردن میکنه، حالا مثلا دست میماله به سر و گردن، یا یک کسی آب میریزه روی دست او و او دست میماله به عنوان وضوع، دست راست دست چپ. در صورت ضرورتش هم گفتن که این کارها رو هم دیگری میتواند بکنه. آقا مریضه، خانم غسلش میده و فقط نیتش رو آقا میکنه، و اما دست مالیدن به بدن مال خانم. یا نمیتونه وضو بگیرد، دست بمالد، صورتش رو یک کس دیگه محرم نامحرم، یعنی به این معنا که مثلا مثل خانومش، مثل پسرش، آب میریزه به صورتش، دست میماله، صورت رو قوش میده. قسلات و مسحاتم مال دیگران باشه. دست این مریض رو میذاره روی پاش و دست رو میکشه بالا. گفتن صورت ضرورتش بلا اشکاله. به عبارت دیگر نایب گرفتن در صورت ضرورت هم در باب غسل هم در باب وضو جایزه. و اما در صورت غیر ضرورت مثل مرحوم سید و بسیاری از محشین بر عروه میگن که غسلات و مسحات مال اون کسی که وضو میگیرد، اما مقدمات بعیده، مقدمات قریبه مال کس دیگر باشد اشکال نداره.
آه.
هر جلسه قبل می گفتم اینها تمسک کردند به یه روایتی که روایت صحیح و سنده و دلالتش هم خیلی خوبه. روایت 8 از باب 15 از ابواب وضوء، صحیحه حزا، میگه وضعت و ابا جعفر علیه السلام به جمع در مشعر الحرام، فقد بال فناولته الماء فسنجا ثم سببت عليه كفا فغسل به وجهه فكفا غسل به ذراعه ذراعه الايمن فكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح به فضل ندا رأسه و رجله، آب ریختم تو مشت آقا، آقا زدن به صورتشون. مرحوم سید و خیلی ها از اینم تجاوز کردن، گفتن لازم نیست که آب ریزه به مشت او و او بزنه به صورت، آب را میریزه به صورت و اون وضو گیرنده نیت میکنه دست میماله به عنوان شستن صورت. گفتن این سبب تو هم خصوصیت نداره، بلکه از باب مثال وضعت و وضوش دادم، یعنی شریک در وضوش شدم. حالا شریک در وضو اینه که یک کسی آب بریزه به صورت او دست بماله، یک کسی آب بریزه به دست و اون وضو گیرنده دست نیت کنه دست بماله به عنوان وضو. روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت هم خوبه، فقط اشکالی که هست اینه که این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به این صورت نقل کردند که مرحوم صاحب وسائلم اینجا همون آدرسی که دادم روایت 8 از باب 15 همینجور نقل کردن، الا اینکه شیخ در مبسوط در دو جا که مرحوم صاحب وسائلم اینجا نه در جای دیگه روایت رو نقل کردم، به جای این که این روایت داشت سبب طول ما علا کفه دارد که ثم اخذ کفن به جای سبب طول، من آب و بردم خودشون رو پاک کردم، آب و بردم پهلوشون، آقا مشتی از آب برداشتن به صورت زدن. لذا این اجمال را روایت پیدا میکنه. اگر کسی کافی را مقدم بر تهذیب و استبصار بدونه در اینجور چیزها، دیگه خواه ناخواه مثل صاحب وسائل میشه. صاحب وسائل کافی رو گرفته، تهذیب و رها کرده. خب این یه حرف. حالا اگه مجمل شد چه باید بگیم؟ دیگه باید بگیم قدر متیقنش حرف مرحوم شیخ که آب و اوورده و آقا آب و برداشتن به صورت زدن، برای اینکه یا اینه یا اون، یعنی روایت مجمله اما قدر متیقن از هر دو روایت تا این اندازه جایزه که آب را یک کسی بیاره بیزاره پهلوی کسی، مثلا میخواد قسلش بده، آب گرم میکنه، میاره میذاره پهلو، او آب برمیداره میزنه به سر صورت. ازا تا این اندازه، اینی که تو رساله ها گفتن نمیشه، حتی مثلا میگن شیر رو یک کسی باز کنه ببنده نمیشه، یا مثلا آب تو آفتابه این بیریزه تو کف دستش نمیشه، نه دیگه قدر متیقن از این دو روایت ها تا این اندازه میشه، دیگه در این باره نمیشه شبهه کرد. و اگر هم شبهه بشه از باب احتیاطه، و الا روایت دیگه تا این اندازه که آفتابه را دست گرفته میریزه تو مشت او، او میریزه به صورت، دو دفعه آب را میریزه در مشت او، او میزنه، اون وضو گیرنده میزنه به دست راست، به دست چپ، ولی روایت مجمله اما این قدم متیقن رو داره، برای اینکه این سبب تو باشه یا آب و اووردن باشه، بالاخره تا این اندازه بگیم دلالت داره. الا این که یک کسی اشکال بکنه بگید که نه روایت شیخ بیش از این دلالت نداره که آب و بیزره پهلوش و او برداره به صورت بزنه، قدر متیقن اینه. اگه کسی اینجور بگه دیگه روایت از کار میفته، سبب تو دیگه نداره، اونم آب ریختن تو کف دستم دیگه نمیشه استفاده کرد، و فقط اون چی میشه استفاده کرد اینش که آب رو بذاره پهلوش، او آب رو برداره به صورت بزنه، به دست راست بزنه، به دست چپ بزنه، خودش مثل روی پا بکنه، روی سر بکنه، روی پا بکنه، برای اینکه ثم اخذ کفن و ثم سببت عليه کفا به جاش ثم اخذ کفا فقتل بهی بچهو و کفا قتل بهی ذراعه الایمن. سو قدر متیقن تا این اندازه میشه. مثلا یک کسی بگه چی شیر رو یک کسی گرفته شیر رو هی باز میکنه و این خودش آب در کف دست میریزه میریزه به صورت، یا یه قدری بالاتر آفتاب دستشه میریزه تو دست این میزنه به صورت. اگر خیلی بخوایم بریم بالا تا این اندازه روایت دلالت داره. مگر این که کسی نقل کافی را چنانچه مرحوم سید همین کار را کرده، مرحوم صاحب وسائل همین کار را کردن، روایت کافی را مقدم دونستن بر روایت شیخ، و من خیالم میکنم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه چون رسمشونم اینه در تهذیب در کافی مثل مرحوم صدوق تصرف در روایت میکنن، یعنی اجتهاد خودشون را تحمیل بر روایت میکنن. مثل که شیخ طوسی دیدن آب بریزه به دست او بزنه به صورت اشغال داره، ازا سبب تو را به معنا اخذ ما کفن معنا کرده. اگرم کسی این احتمال من رو بده، اون وقت کافی مقدم میشه و تهذیب دلالت میکند به این که کمک گرفتن در مقدمات بعیده در مقدمات قریبه اشکال نداره. حالا اگر نتونستیم به جایی برسیم، گفتیم نه کافی مقدمه بر تهذیب نیست و این احتمالم تهمت به مرحوم شیخ طوسی است، بنابراین این دو تا نقل با هم متعارض است و روایت از کار میفته. حالا روایت از کار حالا روایت از کار افتاد، دو تا حرف پیدا میشه. یکی اجماع که کمک گرفتن جایز نیست، این مسلمه در فقه ما، چه در میان قدما چه در باب متأخرین، اون اجماع هست. اجماع دیگه دلیل لغویه، قدر متیقن داره، قدر متیقنش اونجاست که یک کسی آب بزنه به صورت و او دست بماله. اما دیگه حالا اگر یک کسی آب ریخت تو کف دست و او زد به صورت، دیگه اجماع نمیتونه برامون کار بکنه. پس اجماع نیست. اجماع نیست. اون فقط اجماع هست این است که کمک گرفتن در باب غسل و وضو جایز نیست، صورت اختیار. یعنی قدما متأخرین همه متعرض شدن، کمک گرفتن در باب وضو در باب غسل جایز نیست الا به ضروره. بگیم قدر متیقنش همینه که یک کسی آب بزنه به صورت، و اما اگر آب نزنه به صورت و آب و پهلوش بذاره برداره به صورت بزنه، یا این که آب را بریزه تو کف او بریزه به صورت، این دیگه اجماع دلالت نداره. اون وقت موافق میشه با نقل کلینی. خب دیگه اجماع دلالت داره تا یه اندازه. حالا اگر صرف نظر کنیم از اجماع، از چه اقتضا داره؟ خب از میگه مطلقا جایزه، برای اینکه نمیدونیم یک کسی آب بریزه به صورت کسی او دست به مال نیت بکنه این جایز است یا جایز نیست. رفع مالا یعلمون میگه جایزه. و اقل و اکثر ارتباطیه، و در باب اقل و اکثر ارتباطی دیگه قدر مشکوکش براحت داره. اون که میدانیم، اون که میدانیم اینه که آب و یکی بزنه به صورت و دست به مال صورت و یکی بشوره نیتشو یکی بکنه، این رو میدونیم جایز نیست. حالا یا روایت حضا به هر دو معنا، یا اجماع مسلم تا این اندازه مسلمه. اما یک کسی آب بریزه تو کف دست و او بزنه به صورت، دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم نمیدونیم آیا واجبه یا نه. رفع مالا یعلمون میگه نه، ازا حق میشه با مرحوم سید در غربه. چرا از عدم نجواز همینجوری حرف بزنیم که همجور که نمیشه؟ خب تا اینجا بحث تمام شد و خلاصه بحث این شد که حق با مرحوم سید در عروه، و این که مقدمات بعیده را مقدمات قریبه را فراهم بکنه اشکال نداره، یا به روایت حضا بنابر نقل کافی، و یا به اجماع که نمیشه دلیل لبیش به براعت. ظاهرن مرحوم سید در عروه و دیگران اینا نقل کافی را مقدم دونستن بر نقل شیخ و فتوا دادن تمسک به براعت خیال نمی کنم کرده باشن، تازه که براحت میشه ها، ولی خیال نمی کنم در اینها نقل کافی را مقدم دونستن بر نقل بر نقل تهذیب و استفسار و فرمودن مطلقا کمک گرفتن در مقدمات بعیده در مقدمات غریبه جایز است. اون که جایز نیست قدر متیقنه مسلمه این که یک کسی آب بریزه به صورت یک کسی و دست میماله، این مرضش خیلی سخته که صورت ضرورتش یک کسی غسلش بده. چجور درسته؟ یک کسی هم مریض نیست، حالش نداره، زنش اینجوری غسلش میده، آبو میریزه داد دستم خود خانم میماله. خب دارم میگم دیگه چه چرا گوش نمیدی؟ اما توجه کنید دیگه، به مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر تمسک کردن به یه روایاتی برای عدم جواز مطلقا. حتی مثلا تو بعضی از رساله های عملیه اومده که آب رو بیزره پهلوش، اونم اشکال داره، شیر رو باز کنه و ببنده، اونم اشکال داره، با آفتابه آب رو بریزه در کف، اونم اشکال داره، بزنه به صورت، اونم اشکال داره. و اینا تمسک کردن به یه روایاتی، روایات باب 47 از ابواب وضوء. یکی از اون روایات رو بخونیم. صحیحه و شاه، روایت یک، روایت یک از باب 47 از ابواب وضوء. دخلت علی الرضا علیه السلام و بین یدیه ابریقون یرید ان یتوضا، فدنات من لأصب علی. من رفتم جلو آفتابه رو بگیرم، آب بریزم در دست مبارک آقا امام رضا، آقا وضو بگیرم. فدنات من لأصب علی فأبا ذلک، حضرت فرموده این کارو نکن. فقال ما یا حسن، دو دفعه تأکیدم کردن، فرمودن برو کنار، اسم این بشا حسن بوده یا حسن. فقلت لما لم تنهانی ان اصب علی یدی تکره ان اوجره. آقا برای چی نهیم میکنی؟ لما تنهانی؟ میخوای من ثواب نبرم؟ و من میخوام آب بریزم در دست مبارک شما ثواب ببرم. تو جرو انت و اوزرو انا، فرمود بله اگه آب بریزی تو اجر میبری، اما من اجر نمیبرم. اوزرو انا یعنی من اجر نمیبرم، یه قدری بالاتر وضو باطله. فقلت کیف ذلک، من آب بریزم تو دست شما، شما بریزه به صورت، چه اشکال داره؟ کیف ذلک؟ بقا اما سمعت الله عز و جل یقول فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. آقا آیه شریفه رو تطبیق کردن بر مورد و گفتن که شریک گرفتن باید نباشه. و ها انزا اتوزع لسلا و هی العباده فاکره ان یشرکنی فیها احد. گفتن خوب ببین این روایت شریف دلالت میکنه بر این که حتی آب بریزه تو کف اونم نمیشه، هرچه اعانت باشه نمیشه. اعانت در وضو و اعانت در غسل از مصادیق شرکه. الا این که روایت دو سه تا ایراد داره اگر بخوام تطبیق بکنیم بر مطلبمون. یه ایراد اینه که این جمله فاکره ان یشرکنی فیها احد باید معنا کنیم که من کراهت دارم، یعنی جایز نیست. و معنای اکره همون کراهت اصطلاحیه دیگه، یعنی من دلم میخواد که موضوع رو خودم به جا بیارم. و اما این که تو رو شریکت بکنم این رو من کراهت دارم. این یه حرفه. یه حرف دیگه هم تمسک به این آیه شریفه است، که این آیه شریفه رو چجور تطبیق کنیم بر حرفمون. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. خب این مربوط به توحید عبادی، مربوط به توحید افعالی، مربوط به ریا، مربوط به سمعه، اینا خوبه. اما بیاریمش تا اینجا که معاونت اینجوری در وضو و غسل اووردنش مشکله. یک کسی هم بیاره بتونه بگه حرامه دیگه نمیشه. این آیه شریفه مربوط به شرک، شرک مراتب داره و یه مرتبهش این که راستی خدا قبول نداره، یه مرتبه اش قبول داره ریاکاری میکنه، یه مرتبه اش این که نه هوا و هوس پرستی میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا و ادله الله علی علم، یا الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. اینا باز عبادت رو باطل نمی کنه، برمیگرده به شرک در افعال، شرک در عبادت به صورت اخلاقی، یعنی به عبارت دیگه برمیگرده به این که انسان اگر فاسق و فاجر باشد موحد حسابی نیست، یه امر اخلاقی است. اما اعمال فاسق و فاجر باطله با هیچ کس نگفته، اعمال ریاکار باطله مسلمه، اعمال مشرک ان الله لا یغفر ان یشرک به سیحبطن عمله باطله، اما اعمال فاسق و فاجر که اینم شرکه، شرک شیطانه، شرک هوا و هوسه، اعمالش باطله، ببینه هیچ کس نگفته. وقت ما دیگه بخواییم بیاریمش پایین تر به اندازه ای که بگیم یکی از مصادیقش کمک گرفتن در باب غسل و وضو، لذا بگیم امام علیه السلام که تطبیق کردند، معناش این است که خب معلوم است آدم افضل الاعمال احمدها، خودش بره آب بیاره، خودش آبو گرم بکنه، خودش آبو برداره تو دستش بریزه و خودش مثلا آبو به صورتش بریزه، اینو معلوم بهتره. ازا این روایت رو بخواییم بگیم حمل بر این که کمک گرفتن جایز نیست، حتی اگه شیر رو باز و بس بکنه یا حتی اگر با آفتابه آب رو بریزه در کف دست او. نظیر این روایت ها هم باز در همین باب 47 نقل شده و این روایت ها همه یا لفظ اکرهو داره یا لفظ لا احبو داره و امثال اینها. لذا ظاهرن حالا بازم ببینید در این باب 47 یه روایت نداریم که بشه به این روایت تمسک بکنیم، همه این روایت ها در باب 47 اخلاقیه، یعنی دلالت بر صحت و فساد نداره، دلالت بر کمال داره. اگه انسان در باب وضو کمک نگیرد معلوم خوبه، خودش وضوی خودش رو بگیره معلوم خوبه، و اما اینکه این وضو باطل باشه دیگه دلالت نداره. لذا بر خلاصه حرف این شد که عمده دلیل از برای این که کمک گرفتن در باب وضو در مقدمات بعیده در مقدمات قریبه اشکال نداره براعته. اگر کسی روایت بشار رو مقدم بندازه اونه، اگر روایت بشار رو اشغال کنه دیگه میشه براعت. در همه جا جایز است مگر در غسلات و مسحات یا در ضرورت. حالا چون بحث خیلی مشکله تقاضا دارم از همه تون یه مطالعه دقیقی روش بکنید، اگر چیزی غیر از این که من گفتم به نظرتون رسید یا از بزرگی چیزی داشته باشد و من ندیده باشم به من بگید تا هم استفاده کنم هم به دیگران، و بگویند و صلی الله علی محمد و آل محمد.